escudo.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة أن تشعر لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به بیت 78 و ما تنفع و اسماء الاسماء وحدها اذا لم تكن اسرار الاسماء مکنتی. اسماء اسماء به تنهایی سود ندارد به هنگامی که رازهای اسماء در توانم نباشد. عرض کردیم در باب اسماء الله در کتاب‌های عرفان، مباحث عرفانی، یه بحث عمده‌ایش در مورد اسماء الله و تجلیات اسمایی، دول اسمایی، تخاصم اسماء و اصلا از دید عارف تمام عالم تجلیات اسماء و صفات حقن. همچنان که در دعای کمیل می‌خونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. این اسمایی که ارکان همه اشیا رو پر کرده چیه؟ یعنی آیا این همون اسماء لفظی که ما به کار میبریم، مثل رحمان، رحیم، غفار، خالق، رازق، عالم تجلی اسماست؟ در روایات اینها هم وارد شده، عرفا هم به تفصیل در این زمینه بحث کردن. اما اون که میگیم عالم تجلی اسماء، منظورمون حقایق اسمایی هستن، نه این اسمایی که ما مینویسیم. اینها اسماء کتبی هن. یا اونی که به زبان جاری میکنیم اسم لفظیه. فرقش چیه با حقایق اسمایی؟ مثل این میمونه که شما میگید بنویسید دریا، یا به زبون بگید دریا، با حقیقت دریا چقدر تفاوت هست؟ یعنی این لفظی که شما مینویسید دریا یا به زبان میگی، این میشه اسم دریا. دریا خودش یک حقیقتی داره. اسماء الله هم به همین صورتن، یعنی حقایقی دارن اسما که بعد اون حقایق اسمایی دارن که اسمش مثلا میشه رحیم، غفور، رحمان. پس اینهایی که ما مینویسیم اینا اسماء اون اسماء ان، اسماء الاسماء ان. و اون مباحثی که در کتابهای اهل معرفت میشه در مورد حقایق اسماییه. حالا میفرماد که اسماء الاسما به تنهایی خاصیتی ندارن، یعنی یه لفظ و یا یه کتابت یه لفظ به تنهایی فایده نداره. اذا لم تکن اسرار الاسماء مکنتی، اگر اسرار اسما یعنی حقایق اسما در توان من نباشه، در وجود انسان نباشه، این اسما، این تلفظ دردی نمیخوره. که همون جوری که لفظ قرآن، قرآن مگه نمیگیم صورت کتبی انسان کامله، متن نظام آفرینشه. همین قرآن میفرماد رب تال القرآن و القرآنو یلعنو، چه بسیار کسانی که تلاوت قرآن میکنن قرآن اونا رو لعنت میکنه. خب یعنی به تنهایی این الفاظ فایده نداره که اگر حقایقش پیاده نشه. و عرض کردیم در مورد اسم اعظم هم بحث همینه. دارنده اسم اعظم، اون کسی که دارای اسم اعظمه، این نیست که یه لفظی بلد باشه، اگرچه اون لفظ هم مهمه، اما وقتی به کار میاد که طرف حقیقت اسم اعظم رو داشته باشه یا بهره‌مند باشه، چون اسم اعظم هم یه حقیقت واحد نیست که بگیم یک چیز فقط، مراتبی داره. مثلا روایت داریم اسم اعظم 72 حرف داره، خب که بعضی از انبیا 2 حرف داشتن، بعضی 4 حرف داشتن، مراتب اسم اعظمه که با اون حروف اسم اعظم تصرفاتی که در عالم حالا انجام میدادن و اون تصرف هم نمود اسم اعظمه. اینکه خود اسم اعظم چیه که طرف داره، اون همون حقایق اسمایی هن که برخوردار از اونها هستن. پس به ظاهر اسما نباید اکتفا کرد. تخلقو به اخلاق الله، انسان باید به این اسما متحقق بشه و این اسما درش تجلی کنن. وقتی انسان شریعت رو رعایت میکنه، حضور در محضر حق رو رعایت میکنه و به سوی خدا سفر میکنه، این اسما درش متجلی میشن، انوار این اسما درش ظهور و بروز میکنن. و به جایی میرسه که میشه اسماء الله خودش، که روایتش خوندیم، امام صادق علیه السلام فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، به خدا قسم که اسماء حسنای خداوند ما هستیم، التي امر الله ان يدعوه بها، همون اسمایی که خداوند در قرآن امر کرده که به وسیله اونها خدا رو بخوانید، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، آیه قرآنه. میگه برای خداوند اسماء زیبایی است، خدا رو با آن اسماء بخوانید. میگه این اسماء چی هن؟ اسماء حقایقش در ماست که به وسیله ما باید خدا رو بخونید، به واسطه ما باید خدا رو بخونید. حالا اونها مظهر تام اسماء هن، شیعیان اونها و پیروان اونها، تابعان آنها به اندازه‌ای که تبعیت کرده اند از آنها و به اندازه استعدادی که دارند، این اسما درشون ظهور میکنند و خواص این اسما هم درشون بروز میکنه، که علومی، حقایقی، حالاتی که بهشون دست میده بر اثر بروزات همین اسماء، بهره‌مندی اونها از اسماء الله، که اینجا طرف متخلق به اخلاق الله میشه. تخلقوا به اخلاق الله، متخلق بشید به اخلاق الله، وقتیه که مورد تجلیات اون اسماء قرار میگیره. اذا ما اتیت راه من لزیارتی تشم نسیم الحب من روز تربتی، انگامی که از روی رحمت به زیارت من آمدی، نسیم عشق را از باغ تربتم خواهی بوید. یه وقتی به زیارت قبر من بیای، بوی عشق رو میشنوی از تربتم، از خاک من بوی عشق بلنده. یعنی اونقدر عشق در وجود من جلوه کرده که حتی وقتی بدنم رو در خاک میذارن، بوی عشق از خاک من تراوش میکنه. و این یک حقیقتیه، صحبت مجاز نیست. ظهور این قضیه در خود آقا سید الشهداست. یا من جعل الشفاه فی تربته، ای خدایی که شفا رو در تربت ابا عبدالله قرار دادی، تربت ابا عبدالله شفاست. و معطر به بوی عطره. حالا این تربت هایی که دست شماست اینا تربت نیست، از خاک شهر کربلا هست، ولی تربت خود ابا قتلگاه نیست. تربت قتلگاه بوی عطر عجیبی داره، بوی عطر عجیبی داره، جوری که انسان واقعا فکر میکنه مثلا به این عطر زدن. چون تربت واقعی رو که الان گیر نمیاد، که الان دیگه، حالا قدیم که بود یه ذرهش رو یه شخصی کمتر از سر کبریت برای ما آورده بود داخل یک شیشه، شیشه رو باز میکردی فکر میکردی شیشه عطره، اینجوری بود بوی عطرش. و شفا در تربت ابا عبدالله هست. گذشته از اون شما میبینید سر قبور ائمه چقدر مردم حاجت روا میشن. این همون بوی، این که میگه بوی عشق میشنوی، یکیش همینه. اثراتی که وقتی کسی بر سر خاک اونها حاضر میشه دریافت میکنه. البته در روایت امام سجاد علیه السلام، شیعیان ما که خالصاً سحرگاه اگر به زیارت قبر پدرم حسین بروند بوی عطر سیب رو میشنوند. و بعضی از اهل معرفت مثل علامه تهرانی نقل کردن از جناب عبدالزهرا گرآوی که از شیعیان اهل محبت کربلا بودن، که ایشون میگفتن الان میشنوم بوی سیب رو بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. بله، که اون خاک متبرک میشه، اون مکان به وجود ایشون متبرک میشه. ولایت زمانمند و مکانمند نیست، اما خود زمان و مکان مدخلیتی دارن. چون که روایت داریم ظاهرا آقا موسی بن جعفر یا یکی دیگه از ائمه بود، پول داد به یه شخصی، گفت میری زیارت کربلا برای من دعا کن، شفا بخوا برای من. که حتی بحث شد که آقا خود ایشون که از کربلا بالاتر، خود امام ایشون، فرمود بله، اما اونجا یه خصوصیتی داره اون مکان، شرف المکان بالمکین، به خاطر مکینشه، به خاطر اون کسی که اونجا مدفونه. حالا میفرماد که هنگامی که از روی راه من، از روی رحمت به زیارت من بیای، چون رفتن به دنبال کسی همه چی به نیت بستگی داره دیگه، الاعمالو به نیات. تبعیت کردن، دنبال روی کردن، اگر از روی رحمت باشه جواب میده، و الا آیه قرآن در مورد فرعون میگه فاتبعهم فرعون، دنبال اونا یعنی حضرت موسی و بنی اسرائیل فرعون رفت، تبعیت کرد، ولی چی شد؟ هلاک شد. چون تبعیتش که تبعیت رحمت نبود، تبعیت غضب بود. لذا میفهمد اذا ما اتیت راه من لزیارتی، اگر از روی رحمت به زیارت من آمدی، تشم نسیم الحب من روز تربتی، استشمام میکنی نسیم محبت را از باغ تربت من، باغ قبر من استشمام میکنی، بوی عطر رو میشنوی. و در مورد زیارت قبور ائمه ما خیلی روایت داریم، و اصلا در یه روایت عجیبی که در مختصر بصائر الدرجات جناب حلی اونجا یوسف بن مطهر حلی روایت فرمودن که می‌فرماد زیارت قبور امامان نشانه وفاداری شیعیان ما به ماست، برخلاف اون کسانی که وهابیان گمراه که زیارت قبور رو شرک میدونن، که ما از آیه قرآن استناد کردیم که اینها کافرن، کسانی که زیارت قبور رو شرک میدونن کافرن، از آیه قرآن استفاده کردیم. حالا فقط اشاره میکنیم، خودتون مراجعه بفرمایید. در یه مقاله ای رو هم نوشتیم در سایت باید باشه، اونجایی که میفرماد کما یعیس الکفار من اصحاب القبور، یعیسو من الاخره، اینا معیوسن از آخرت، کما یعیس الکفار من اصحاب القبور، همون جوری که کفار از اصحاب قبور معیوسن. پس کسی که از اصحاب قبور معیوس باشه کافره، به شهادت قرآن کما یعیس الکفار من اصحاب القبور. چجور کفار از اصحاب القبور معیوسن؟ اینها از آخرت معیوسن. پس کسی که معیوس از اصحاب القبور کافره به شهادت قرآن، چون مردگان مردن انتقال از نشئه‌ای به نشئه دیگه است. تنتقلون من دار الى دار، شما از خانه‌ای به خانه‌ای میرید، مردن که نابودی نیست. این گمراهان فکر میکنن مردن نابودیه، طرف مرد نابود شد، به خاطر همین قبر پیامبر رو هم میگن برای چی زیارت میکنید، میگن این مرده رفته، پیامبر بوده، خیلی آدم خوبی بوده، ولی مرده رفته، تموم شده، حالا روز قیامت خدا دوباره زندهش میکنه. احمقا، نمیدونه عالم آخرت، انسان بعد از مردن منتقل میشه به عالم برزخ، عالم آخرت، اونجا زندگی داره تا موطن قیامت برسه. خب اذا ما اتیت راه من لزیارتی تشم نصیب الحب من روز تربتی، استشمام میکنی، نسیم محبت رو درک میکنی، نوازشت میکنه. و این نوازش، روایت داریم وقتی شما به زیارت مثلا کربلا میرید یا قبور ائمه، فرشتگانی که اونجا هستن با بالشون شما رو نوازش میکنن. در کامل الزیارات ابن قولوی روایت کرده که فرشتگانی که اونجا هستن با پر و بالشون شما رو نوازش میکنن و شما این نوازش اونها رو احساس میکنید با حالتی که بهتون دست میده، با حالاتی که بهتون دست میده، اون در اصل نوازش همون فرشتگانه که شما رو دارن نوازش میکنن. و خیلی برکاتی هست در زیارت قبور اولیاء خدا، همچنان که ایستادن بر قبر کفار و مشرکان اثرات سوءی داره. باز آیه قرآن ولا تقم على قبر احد منهم، بر سر قبر هیچ یک از اینها مایست، به پیامبر داره دستور میده. چرا میگه به سر قبر هیچ کدوم از اینا مئیست؟ اگه اثر نداشت میگه وایست چی میشه مثلا؟ پس لابد یه اثر منفی داره که میگه ولا تقم علی قبر احد منهم. و بر سر قبر هیچ کدوم از اینا میز. اینا مال آثاریه که از ارواح اون سویی به این سو میرسه. چجور اینجا شما تو دنیا به زیارت انسانهای الهی میرید و به زیارت انسانهای پلید نمیرید؟ فکر نکن وقتی مرد این خاصیت رفت. اینم هست، بازم هست، برقراره، بازم اون اثرات برقراره. چجور میگه به در خانه عالم نگاه کردن عبادته؟ به در خانهش، به قبرش هم نگاه کنی عبادته. خب جالب اینه که پیامبر اکرم در روایتی به امیرالمومنین فرمود ادعی میان که خودشونو مسلمان میدونن و محبان ما را که به زیارت قبور ما میآیند سرزنش میکنند، به مانند سرزنش کردن کسی که زنا میکند. وقتی میگن مشرک، به زانی نمیگن مشرک، که به زیارت قبر ائمه میگن شرک. شخصی میگفت در مکه میبوسیدم حالا دیوارو که یکی از این وهابیون رسید گفت عربی این کارو نکن، شرکن رجسون، شرکه نکن رجسه. گفتم لمازا برای چی شرکه؟ گفت میبوسی شرکه. گفتم القبله شرک، بوسیدن شرکه، فانت مشرک، پس تو هم مشرکی. گفت لمازا برای چی؟ گفتم برای که زنتو میبوسی، دست فحدو میبوسی، چون اونجا بوسیدن شرک نیست، بوسیدن قبر پیامبر شرکه، به پیامبر که میرسه شرک میشه، فحد رو دستشو ماش میکنی شرک نیست. چی کشیدن امامان ما از دست اینها؟ پیامبر خدا از دست این عربهای جفاکار چی کشید؟ تو اصول کافی هست موقع قدیر رسول خدا دعا کرد گفت خدای این اعراب قومی جفاکارن، اینکه می ترسید امیرالمومنین رو معرفی کنه رسول خدا، می ترسید. آیه قرآن داریم که والله یعصمک من الناس، بگو خدا حفظت میکنه. پس چی بود که می ترسید بگه؟ کسایی که مسلمون بودن ها، اینا مسلمان بودن که پیامبر اکرم ازشون می ترسید. آیه قرآن هم می فرماید ان الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب در کفر و نفاق به شدتن، اشدن. اینا همه اعرابی هن، اعراب هن. درسته اونا میگن اعراب یعنی عربای بادیه نشین، همینا هن عربای بادیه نشین. همین ها که این همه زائر رو به کشتن دادن، به کشتن دادن عمد، و بعد با جرثقیل با گریدر جنازه ها رو بریزن توی ماشین ها و بعد هم میخواستن چال کنن اصلا اگه شکایت کشورها نبود. که خون شیعه رو اینا حلال میدونن، خون شیعه رو علامه عسکری نوشته تو کتابش، نمیدونیم، میگه میرفتیم برای زیارت شیخه از همینا داد زد، گفت بابا محمد صلی الله علیه و آله و سلم
شیعه را محمد آل محمد رجل
یه مردی بود مثل من، مرد تموم شد رفت، شما چه میگید در موردش؟ من اگر اجازه داشتم این شیعه ها رو با چنگ و دندان پاره میکردم. ببینید کینه ای دارن. بعد میگه یه حاجی بلند شد گفت پیامبر مثل تو بود، پیامبر به معراج رفت، قرآن برش نازل شد، به آسمان ها رفت، تو بالا پشتیبون خونه تو میتونی بری؟ مثل اولاغ در گل گیر کرد، یعنی مثل تو بود. خوارج نهروان همین جور بودن دیگه، برای پیامبر چیزی قائل نبودن، گفتن فقط خدا، پیامبر کی هستن؟ بنی امیه همین جور بودن، دشمنی با پیامبر داشتن هستن. اینها هم ادامه همون شجره خبیثن. تکبر و غرور اشد کفرن و نفاقا. فقط من دلم میسوزه که پیغمبر ما چی کشید از دست اینا، امامان ما چی کشیدن از دست این بیشرفا. این کفدارهایی که کینه تو دلشون موج میزنه، اینا قبر پیامبر اگر خراب نکردن دیگه جرأت نکردن، ترسیدن که مردم مسلمان ها بریزن نابودشون کنن، ولی قبر پیامبر هم خراب میکردن، چون که همجوری که مفتی بزرگشون گفته بودیم چشم شیطان رو من بتونم یه روز خراب میکنم، قبر پیامبر رو بگه چشم شیطان. خب این مظاهر لطف، این مظاهر رحمت، پیامبری که رحمت للعالمینه، مخگیر چه حیواناتی، چه جانورهایی، و چی کردن با اهل بیت پیغمبرشون، چی کردن با اهل بیت پیغمبرش. و فی سمت نطقی این نظام عجائبی و فی قز عینی رؤیتی فی رویتی، سخنم در سکوت است و این از شگفتی هاست، و دیدن نهان به هنگام بستن چشمانم، سخنم در سکوت است. آقا جان در دیوان اشعارشون بیتی دارن که میفرماد قفل دهان کلید دل آمد به گفت پیر، قفل دهان کلید دل آمد به گفت پیر، هاشا تو را گمان برود که این مقاله چیست. سکوت، قفل بزنی به دهانت، دلت به نطق میاد، دلت باید حرف میزنه، حقایقی رو برات میگه، حقایقی رو برات بیان میکنه. قفل دهان کلید دل آمد به گفت پیر. سکوت در کتابهای اخلاقی شما نگاه کنید معمولا بابی داریم در مورد سکوت، که انسان حرف بی جا نزنه، مدتی سکوت کنه، خودش رو عادت بده به شهوت حرف زدن رو مهار کنه، چون انسان شهوتی داره برای حرف زدن. وقتی تمرین کنی میفهمی چقدر سخته حرف نزدن. خیلی هم تمرین میخواد، به سادگی نیست. خیلی انسان سکوت میکنه و میشکنه سکوتش، سکوت میکنه و میشکنه سکوتش، نه اینکه سکوت مطلق. ما نماز باید بخونیم، قرآن باید بخونیم، با دیگران سلام علیک کنیم، ولی حرفی که میشه نگفت. ملاک سخنی که به درد دنیا و آخرتت میخورد بگو، اگر نمیخورد نگو. به درد دنیات هم میخوره بگو، اما بسیاری از کلمات نه به درد دنیا میخوره نه آخرت. کی چی گفت، کی چی نگفت، کی چی کرد، کی چی نکرد، صبح تا شب انسان بشموره میفهمه چقدر حرف بی خود زده و چقدر اصحابش رو رسول اکرم امر میکرد به سکوت. فرمود ایمان رو تا سکوت نکنه مؤمن مزه ایمان رو نمیچشه، تا سکوت نکنه مزه ایمان رو نمیچشه. و یه روایت از نبی اکرم هست که برای سکوت همین یه روایت اگر بود کافی بود. نبی اکرم فرمود اگر کسی زبانش رو حفظ کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده. الله اکبر. خیلی ها کسی سکوت کنه زبونش رو نگه داره گویا به تمام قرآن عمل کرده. به خاطر همین مزه ایمان رو میچشه. و خیلی از بدبختی هایی که تو دنیا سر انسان میاد، خیلی از گرفتاری ها به خاطر زبونشه. یعنی حرفی زده که اون حرف باعث شده این به گناه بیفته. یه موقع موقعیت گناه برای طرف پیش میاد، میگه اگه این موقعیت پیش نیامده بود من گناه نمی کردم. بله، ولی چرا این موقعیت پیش آمد؟ چون حرف بی جا زدی، موقعیت گناه برات پیش آمد. حرف بی جا زدی، موقعیت گناه پیش آمد، نتونستی خودتو نگه داری. آقا جان می فرماد سکوت نکرده ای، مراقبه نکرده ای که ببینی این زبان چه آتش هایی برپا می کند، با سخنت چه آتش هایی برپا می کنی، چه آتش هایی به دل های مردم می زنی. و فی السمت نطقی ان نظام عجایبی، در سکوت است نطق من و این از عجایب است. سکوت انسان رو به نطق میاره، یعنی سکوت زبان دل رو به نطق میاره و اون نطق بر زبان جاری میشه. اون میشه دیگه چی؟ سخن دل. میشه سخن دل دیگه، سخن چرت و پرت نیست، همونه که اثر میکنه. چجور اولیاء خدا یه کلمه میگن طرف زیر و زبر میشه، یه کلمه میگن بهش طرفو زیر و زبر میکنن، دیگران یک ساعت بالا منبر موعظه میکنن هیچکس ککش نمیگزه. داستان ابوالفرار رو شنیدید بارها، اون لاتی که از لاتهای عرب که وقتی جای میامد همه فرار میکردن، اینقدر این انسان بی ادب و گستاخی بود که بهش میگفتن ابوالفرار. که آخوند ملا حسین قلی نشسته بودن، ایشون میاد همه بلند میشن در میرن، آخوند نشسته بود سرش پایین، میاد میذاره روشون آخوند، یا آخوند تو چرا فرار نکردی؟ آخوند یه نگاهی میکنه میگه اسمت چیه؟ میگه ابوالفرار. میگه از خدا فرار کرده ای یا از رسول خدا؟ همین از خدا فرار کردی یا از رسول خدا؟ میگه رفت خونه. سه روز بعد آخوند گفت بریم به بدن یکی از اولیاء خدا نماز بخونیم. آمدن دیدن ابوالفراره، مرده. از زنش پرسیدن چی شد؟ گفت من نمیدونم، فقط اومد خونه سه روز لرزید تا مرد. چجور اثر میکنه؟ یک کلمه. چرا؟ چون سخن دله. زبان سکوت کرده، دل به سخن آمده. مخون سخن حالا تصرف میکنه. و فی قصد عینی رؤیتی فی رویتی، و در بستن چشمانم دیدن است، و دیدن نهان به هنگام بستن چشمانم است. در مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام، مصباح الشریعه کتابیه که منسوب به امام صادق علیه السلامه. حالا بین علما اختلافه که آیا همه کتاب مال امام صادقه، چون اونجا می‌نویسه قال الصادق علیه السلام، در هر بابی به این صورته. منتها بعضی ها میگن این قسمت اولیه هر بابی مال امام، بقیهش رو یکی از اهل معرفت شرح کرده کلمات امام رو. حالا و بعضی از علما هم کلن میگن نه خیر، تمامش مال امامه. خیلی بلند و مطالب عجیبی داره این کتاب، کتاب خواندنیه واقعا. در عرفان، عرفان عملی، که از بهترین کتاب هاست. در اونجا حدیثی که هست میفرماد قضوا ابصارکم ترون العجائب، یعنی چشمانتون رو ببندید تا عجایب ببینید. بعضی از علما میگن خب منظورش اینه که چشماتون از گناه ببندید. حضرت خودش بلد بود بگه از گناه ببندید، فرمود از گناه ببندید، فرمود قضوا ابصارکم، چشمانتون رو ببندید تا عجایب ببینید. حالا این دستورالعملی داره، منتها اون دستورالعمل از اون جایی که مقدماتی میخواد که باید طی بشه نمیشه گفت. ولی همینقدر که حضرت فرموده چشمانتون رو ببندید، و مسلماً تمرین میخواد دیگه، مدتی بستن چشم ها موجب دیدن عجایبی میشه. که آقا جان اینجا به همون اشاره میکنن، رفیق قصد عینی و در بستن چشمانم رؤیتی فی رویتی، در بستن چشمانم رؤیت است، دیدن است. در رویه و سیر و سلوکم، در بستن چشمانم رؤیت است. البته در وقت نماز میدونید نباید چشم بسته باشه، که بعضی گفتن کراهت داره در سر نماز انسان چشمانشو ببنده، ولی در غیر نماز حالا چرا کراهت داره انسان سر نماز چشمانشو ببنده؟ یکی فعین ما تولو فسمه وجه الله،
چشم بستن
خاطر این که بیادبی در محضر حق. شما در مقابل وقتی کسی میایستی چشماتو ببندی، بارها گفتیم انسان پیش بزرگی که میره سرش رو پایین میندازه، یه حدی داره این سر پایین انداختن. اگه خیلی سر تو پایین بندازی، یعنی از نگاه نکنی، بیادبی کردی. در حالی که چشم دوختن هم بیادبیه که زل بزنه انسان، اما بستن چشم و پایین سر پایین انداختن هم بیادبیه. در نماز انسان چشمانشو ببنده، بیادبی محسوب میشه. ولی بعد از نماز انسان رو به قبله نشسته، میخواد توسلی پیدا کنه، چشمانشو ببنده. یعنی عادت کنیم که گاهی وقت چشمانمونو ببندیم. عادت کنیم، مثلا میخواییم فکر کنیم، دقایقی رو انسان میخواد تو خلوت فکر کنه، سعی کنه چشمانشو ببنده، که خود همین اثراتی داره. خود همین بستن چشم در هنگام توسل یا تفکر خواصی داره که گاهی وقت انسان شکارهایی میکنه. خب و فی الذکر انسی ثم فی الانس ذکره تسلسل ذاک الدور یومی و لیلتی. انسم ذکر و ذکرم انس است، این دور شبان روز در تسلسل است. یه مقدار ترجمه اینجا نادرسته، میگه در ذکر است انس من و در انس است ذکر او. یعنی ذکر انس میاره، چون از ذکر و مجالست المحبوب، ذکر هم نشینی با محبوبه. انسان وقتی ذکر میگه یواش یواش انس میگیره با حق. بعد وقتی در این انس فرو میره، انس ذکر میاره. دقت فرمودید؟ ببینید نماز اول سنگینه، نماز سنگینه، ولی وقتی طرف اهل نماز میشه انس میگیره با خدا. بعد وقتی انس گرفت، این انس اونو به نماز میکشه. تسلسل ذاک الدور یومی و لیلتی، و این مثل دور و تسلسل همینجور ادامه داره. یعنی ذکر انس میاره، انس ذکر میاره، همینجور شبان روز این دور و تسلسل تکرار میشه. البته انسان یه وقتی بود بنده از ذکر و اینها خسته شده بودم، اون اوائلی که خدمت آقا جان مشرف شده بودیم، بعد بدون این که حالا به ایشون چیزی بگم خدمتشون رسیدیم، فرمود بله انسان باید زحمت بکشه حالا تا این مجاز تبدیل به حقیقت بشه. اولش که انسان ذکر میگه، مجاز یه چیزی میگه همینجوری، حالا بدون انس، بدون دریافت، ولی اینو باید ادامه داد. تنبلی نباید کنه که انسان، اینو باید ادامه بدی تا به حقیقت تبدیل بشه. به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله. تا انسان به حقیقت بگه الله خیلی باید راه بره. به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله، که اگر بتونه به حقیقت بگه الله، اهل حقیقت شده. به این سادگی نیست که ذکر انس بیاره، و اونس ذکر بیاره. البته یه نسماتی یه موقع انسانو میگیره، ناخودآگاه میبینی ذکری به زبان جاری میشه، از درون جوشش میکنه، این میخوای اسمی رو به زبان جاری میکنی. خلاصه تنبلی کردن، دنبال راحتی بودن، یه مقداری انسان باید به خودش فشار بیاره، روی حساب و کتاب، چه در مطالعه کردن، چه در نمازهایی که میخونه، ذکری که میگه، سر وقت، درست، اندازه، تا اینکه انسی براش حاصل بشه با حقیقت عالم. انشاءالله که خداوند اون انسی که با اولیاء خودش داره و اون انسی که اولیاء خدا با ذکر و یاد خدا دارن به ما هم بهره و نصیب عنایت کنه انشاءالله. السلام علیکم. بسم الله. بله.